تعطیلات بسیار زیاد اصلا خوب نبوده. اما بچه‌هایی که دارن میرن سال 11 هم معمولا دو تا اشتباه میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر سال 11 هم فقط درس 11 هم بخونن میتونن تو امتحان نهایی نمره خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 هم دوباره تابع میخونیم. این تابع ادامه تابع دهمه. دوباره مثلثات میخونیم، ادامه دهمه. احتمال همینطور استوکیومتری شیمی نامعادلات دنباله اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهمم خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای یازدهم وقت بذارم فقط زمانم هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریستای ساکن 6 7 و فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 هم بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 هم مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنم فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 هم بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست. اما اگر من با این منطق که 11ام نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12ام هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12ام استرس 10 الی 11 تا درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10ام 11ام 12ام هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشرده شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان دهم و یازدهم رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما باید داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتاب های تست رو نوشتن تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای دهم و یازدهم، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارش کارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمون‌های هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجه‌اش این میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو.
خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، سه کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخته، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده، نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش ها در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم آزمون تستی تیزهوشانه برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میخونن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم. ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیزهوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استاد تحلیلی که میدونین کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلب و هدایت تحصیلی انجام میده. از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعاً نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدارس تیزهوشان رو قبول بشه.
خیلی هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامک ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولام 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به هیچ عنوان. ببینید با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دندون پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس‌ها که به داوطلب راه حل‌های کوتاه تستی آموزش میده به همراه تدریس‌های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه. در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورته؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام رادرد.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
سلام علی الحسین،
سلام
و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلو کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان هجر
سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده روی خط ورزش. تا ساعت 9 صبح کنار ما باشید. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشور. در نخستین بخش از برنامه امروز روی خط ورزش و از نقل و انتقالات بشنوید، در حالی که صحبت‌های در خصوص حضور مجدد محمد محبی در فوتبال ایران مطرح شده، هنوز معلوم نیست که مقصد آینده این بازیکن کدام باشگاه خواهد بود. بعد از جدایی از تیم فوتبال سپاهان و اتمام قرارداد این بازیکن با اتحاد کلبای امارات، بحث انتقال این مهاجم به یکی از تیم‌های تراکتور یا پرسپولیس در محافل فوتبالی ایران به گوش میرسه. بلافاصله بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی 2026، رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان بروز رسانی شد و تیم‌های ملی جایگاه جدیدشون رو شناختن که بر این اساس اسپانیا با تکیه بر قهرمانی اخیر در رقابت‌های جام جهانی در رتبه نخست جهان قرار گرفته و از اسپانیا باید به عنوان دیگه تیم صدرنشین تازه رده‌بندی فیفا نام ببریم، که این رتبه رو از آرژانتین گرفت که آرژانتین مدت‌ها در رتبه نخست رده‌بندی فیفا قرار داشت به لطف قهرمانی 4 سال پیش در رقابت‌های جام جهانی. در این رده‌بندی تیم ملی فوتبال ایران با 2 پله سقوط در رتبه 22 جهان و دوم آسیا قرار گرفته. تیمی که با هدایت آقای قلعه‌نویی در جام جهانی با 3 تساوی مرحله گروهی رو به پایان رساند و با 1609 امتیاز تیم 22 جهانه. اما دوباره برگردیم به مطالبی از فوتبال کشورمون. تیم سپاهان در ادامه فعالیت در پنجره نقل و انتقالات تابستانی با جذب آرمین سهرابیان، مدافع با تجربه فوتبال ایران، یکی دیگه از خریدهای خودش رو انجام داد تا نیازهای فنی رو برای فصل آینده پوشش بده. بازیکنی که سابقه حضور در تیم‌های استقلال، گلگهر، نساجی و سایپا رو داره. از تیم ملی فوتبال امید کشورمون مطلبی رو تقدیمتون بکنم که تیم ملی امید ایران در اردوی ترکیه حضور داره و در آخرین بازی تدارکاتی به تساوی رسید. در اردوی کایسری تیم ملی امید کشورمون در دیداری تدارکاتی برابر باشگاه گنجلر بیرلیگی به میدان رفت که این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل انجام شد. دیداری که پشت درهای بسته برگزار شد و از کیفیت فنی بالایی هم برخوردار بود. از تیم فوتبال استقلال این خبر رو تقدیمتون بکنم که نازون، مهاجم اهل هایتی باشگاه استقلال، قراردادش رو به دلیل عدم دریافت مطالباتش فسخ کرد و از تیم فوتبال استقلال جدا شد. مهاجم اهل کشور هایتی که یکی از چهره‌های شاخص استقلال در فصل پیش بود، قراردادش رو با این باشگاه فسخ کرد و البته پیش از این یاسر آسانی، منیر الحدادی و موسی جنپا هم قراردادشون رو با استقلال فسخ کرده بودن. در واقع همه اون ستاره‌هایی که فصل پیش به تیم استقلال پیوستن به عنوان بازیکن‌های غیر ایرانی از این تیم جدا شدند. خبری هم از تیم فوتبال نساجی قائم شهر بشنم. تیمی که به تازگی به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشورمون صعود کرده و بعد از جدایی فراز کمالوند از تیم فوتبال نساجی بود که بهمن ماه سال گذشته غلامرضا عنایتی سرمربی تیم نساجی شد، کسی که یک بار تیم هوادار تهران رو به رقابت‌های لیگ برتر آورده بود و توانست این مأموریت مشابه رو برای باشگاه نساجی هم به خوبی انجام بده و تیم پرطرفدار استان مازندران رو به رقابت‌های لیگ برتر برساند در فصل آینده. اما بعد از اینکه صعود تیم نساجی به رقابت‌های لیگ برتر فصل بعد قطعی شد، غلامرضا عنایتی از سرمربیگری تیم فوتبال نساجی کناره‌گیری کرد و با انتشار متن این کناره‌گیری رو رسمی اعلام کرد. تیم نساجی در 13 مسابقه که غلامرضا عنایتی سرمربیگریش رو در رقابت‌های لیگ دسته اول بر عهده داشت، 8 پیروزی، 3 تساوی و 2 شکست رو به دست آورد و با کسب 27 امتیاز از 39 امتیاز ممکن، عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های دسته اول به جای گذاشت. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که وینگر جوان سرخپوشان در این تیم ماندنی شد. محمد عمری که تا 3 سال دیگر با تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد داره، روز گذشته در ساختمان مرکزی این باشگاه با آقای پیمان حدادی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، نشست دوستانه و گفتگوی صمیمانه‌ای رو انجام داد و همچنان در تیم فوتبال پرسپولیس باقی خواهد ماند. بازیکن جوان سرخپوشان که از پدیده‌های ارزشمند این تیم به شمار میاد و معرفی شده از آکادمی باشگاه پرسپولیس. از فدراسیون فوتبال کشورمون این خبر رو تقدیمتون بکنم که بنابر اعلام رسمی آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، آقای امیر قلعه‌نویی در دوره آینده رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. در واقع آقای قلعه‌نویی سومین حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را تجربه خواهد کرد. در سال 2027 در کشور عربستان ایشون یک بار در سال 2007 سرمربی تیم ملی ایران بود که در مرحله چهارم نهایی ایران مقابل کره جنوبی در پنالتی ها شکست خورد. یک بار هم در دوره قبلی سال 2023 سرمربی تیم ایران بود که در نیمه نهایی مغلوب قطر شد تیم کشورمون و حالا بعد ببینیم در سومین حضور در رقابت جام ملت‌های آسیا آیا امکان موفقیت و کسب عنوان قهرمانی برای فوتبال ملی ما وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا تاج عنوان کرده که باید تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مسابقات پیش رو عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. به هر حال کار آنچنان راحتی نیست، ولی امیدوار هستیم که چنین اتفاقی رخ بده و بتونیم که در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مقام قهرمانی رو کسب کنیم، که آخرین قهرمانی ما برمیگرده به سال 1976 در تهران و همین ورزشگاه آزادی با پیروزی 1-0 مقابل کویت. اما تارنمای فوتی رنکینگز سید بندی یا گلدان بندی فصل تازه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را اعلام کرد که تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در این مسابقات هستند، که استقلال در سید اول و تراکتور در سید سه قرار داره و طبق توضیح تارنمای فوتی رنکینگز هر باشگاه از هر سید با دو تیم روبرو میشه و یکی از این مسابقات رو به عنوان میزبان و دیگری رو خارج از خانه برگزار خواهد کرد. استقلال با وجود قرار گرفتن در سید یک برابر دو تیم از سه تیم دیگر همین سید به میدان خواهد رفت. بدین ترتیب دو تیم از بین اهلی عربستان، العین امارات و اسد قطر حریفان استقلال در رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا هستند، که هر کدوم از این بازی‌ها به این ترتیب انجام میشه که 4 مسابقه داخل خانه است و 4 بازی خارج از خانه. ولی متاسفانه فعلا باشگاه‌های ایرانی امکان پذیرایی و میزبانی از حریفانشون رو در داخل کشور ندارند و باید در کشور دیگری بازی خودشون رو انجام بدن و همین موضوع کار رو برای نمایندگان ایران دشوار خواهد کرد و دو تیم تراکتور و استقلال در خارج از کشور باید بازی‌های خانگی رو برگزار کنند. بریم به سراغ سایر خبرها از رشته‌های دیگر ورزشی که در کنار شما شنوندگان محترم هستیم. در برنامه زنده روی خط ورزش، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های بین‌المللی مشت زنی جام نخبگان در کشور ارمنستان دیروز برگزار شد و 3 نماینده تیم ملی مشت زنی ایران حریفان خودشون رو در این مسابقات شناختن، که این رقابت ها از امروز سه‌شنبه به میزبانی شهر ایروان انجام میشه، که تیم کشورمون در این مسابقات با حضور ماردین فریدونی در وزن 75 کیلوگرم، هادی محمد نژاد در وزن 60 کیلوگرم و امیررضا ملک خطابی در وزن به علاوه 90 کیلوگرم با حریفانش روبرو میشه. تیم هاکی روی چمن 5 نفره پسران زیر 18 سال ایران در اولین حضور بین‌المللی در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان جریان داره به میدان رفت و تیم عراق رو 5-0 از پیش رو برداشت، که این پیروزی میتونه نوید دهنده روزهای خوب برای هاکی روی چمن اون هم در رده سنی نوجوانان باشه، که امیدوار هستیم به هر حال این موفقیت‌ها در رده‌های سنی دیگر هم برای کشورمون تکرار بشه. یک خبر از رشته ورزشی تنیس روی میز به اطلاع شما برسونم که تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندر امام در مسابقه رفت مرحله نهایی لیگ برتر مقابل فولاد مبارکه سپاهان به پیروزی رسید و این بازی رو با برتری 3-2 پشت سر گذاشت. دیداری که روز گذشته در آکادمی تنیس روی میز امیر احتشامزاده در تهران برگزار شد. از رشته ورزشی والیبال هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم که پرونده رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال بسته شد و تیم ملی والیبال کشورمون از راهیابی به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها باز ماند. تیم ایران در این مسابقات 14 شد، ژاپن صدرنشین شد و نکته جالب توجه این که کانادا از رقابت‌های لیگ ملت‌ها سقوط کرد و سال آینده در این مسابقات حضور نداره. اگرچه چین در جدول رقابت لیگ ملت‌ها تیم آخر شد، اما با توجه به میزبانی چین از رقبا
در مرحله پایانی مسابقات لیگ ملت‌ها این انتهای جدولی بودن چین ملاک قرار نگرفت و تیم ما قبل آخر یعنی کانادا به رقابت‌های دسته پایین‌تر سقوط کرد با یک برد و تنها 10 امتیاز از بازی‌هایی که انجام داد. در پایان رقابت‌های لیگ ملت‌ها علاوه بر تیم چین به عنوان میزبان، تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، اوکراین و ترکیه توانستند که به مرحله نهایی مسابقات صعود کنند. یک خبر هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم از فدراسیون ورزش ناشنوایان و به هر حال انتخاباتی که در فدراسیون ورزش ناشنوایان انجام شد. فدراسیونی مهم برای کشورمون، به ویژه برای ناشنوایان عزیز که امیدوار هستیم که بتونن همیشه در رشته‌های مختلف ورزشی به موفقیت برسن. به هر حال در فدراسیون ورزش ناشنوایان علاوه بر اینکه رشته‌های مختلف ورزشی حضور دارن، کار با عزیزان ناشنوا بسیار اهمیت داره و مربیان بسیار زحمت میکشن در فدراسیون ورزش ناشنوایان که به هر حال برای تمام مدیران و مربیان در فدراسیون ورزش ناشنوایان آرزوی موفقیت میکنیم. اشاره بکنم که آقای مسعود فراهانی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان انتخاب شد و ایشون با کسب اکثریت آرا 4 سال رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان خواهد بود که از همینجا برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم. از رشته ورزشی تکواندو خبری به اطلاع شما برسونم که تیم کشورمون با کسب 5 نشان طلا و 2 برنز به کار خودش در بخش مردان در رقابت‌های آزاد کره جنوبی پایان داد. بریم سراغ ورزش‌های آبی. با توجه به اینکه فصل تابستان هم هست، بازار ورزش آبی بسیار داغه، اما خب این خبری که از ورزش آبی تقدیمتون میکنم مشمول فصل و زمان نمیشه و تلاش شناگران ما همیشه در طول سال ادامه داره برای اینکه در رقابت‌های مختلف موفقیت برسن. پارسا شهشهانی و دانیال جهانگیری به ترتیب در ماده 200 متر کرال پشت و 100 متر آزاد و تیم 14-200 متر آزاد ایران به نشان برنز رقابت‌های شنای رده‌های سنی آسیا دست پیدا کردند. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمون روزهای 2 تا 10 مرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 خبری بشنوید که مسابقات جایزه بزرگ بلژیک به عنوان 10th مرحله از رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار شد و در این رقابت‌ها یکی تازی آنتونلی در واقع ورزشکار مطرح رقابت فرمول 1 جالب توجه هست. کیمی آنتونلی از ایتالیا با تیم مرسدس توانست که با زمان 1 ساعت 24 دقیقه 42 ثانیه و 479 هزارم ثانیه در صدر قرار بگیره. از رالی و رقابت‌های اتومبیل‌رانی این مطلب را هم بشنوید که در مسابقات اتومبیل‌رانی رالی استونی به عنوان 9th مرحله از رقابت‌های فصل 2026 قهرمانی جهان، سامی پایاری از کشور فنلاند در صدر ایستاد. بریم سراغ رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه. مرحله 15 رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه موسوم به تور دو فرانس برگزار شد و پیشتازی اوین پول از کشور بلژیک جالب توجه بود که در این مرحله توانست که صدر نشین بشه، رکابزن تیم بورا، و او توانست بالاتر از تادی بوکاچار قرار بگیره، رکابزن مطرح کشور اسلوونی که از تیم امارات با زمان مشابه در مکان دوم ایستاد.
و آخرین خبر برمیگرده به فوتبال انگلیس. در برنامه امروز خبری ناراحت کننده که کوین کیگان اسطوره فوتبال انگلیس و برنده دو توپ طلا در سن 75 سالگی درگذشت، کسی که مدتی هم سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس بود و یکی از چهره‌های بسیار محبوب تیم لیورپول به شمار می آمد و در عرصه مربیگری هم سابقه هدایت باشگاه نیوکاسل رو داشت. از توجه شما شنوندگان محترم برنامه امروز روی خط ورزش بسیار سپاسگزارم. تا برنامه فردا صبح، خدا نگهدارتون.